أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك و فوزا اندک. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواح نافده منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. امشب طبق روایاتی که از ائمه علیهم السلام نقل شده آغاز شبهای قدر هست. میدونید در روایات این سه شب روشن هست که به عنوان شب قدر یاد شده، شب 19، 21 و 23. و گویا در هر یک از این سه شب مراتبی از اون واقعه‌ای که در طول سال اتفاق میفته به نام شب قدر، مراتبی از او در هر سه شب به انجام میرسه. در شب 23 دیگه اون چه باید تقدیر بشود برای سال انسان به وسیله امام علیه السلام معین میشه. شبی است که امام تقدیر سال ما بندگان خدا رو معین میکنن، به امضای حضرت میرسه. البته معناش این نیست که ما در طول سال مجبور هستیم، نه. این مثل این است که میشود انسان مس باشه، میشه طلا باشه، میشه انسان کیمیایی به وجودش بخوره بشه طلا، میشود مس باشه. این شب قدر است که با نفس امام، با امضای امام، با تقدیری که به دست امام انجام میشود معلوم میشه انسان چه کار است، مس هستیم یا طلا. بعد دیگه هر چه بودیم خودمون بعد در طول سال تلاش بکنیم. این منافات با تلاش ما در طول سال نداره، اما اینکه در کدام مقام قرار بگیریم، اندازمون چقدر باشه، ارزش ما تو این عالم چقدر باشه، امشب به وسیله امام علیه السلام مقدر میشه. البته میدونید تأکید بیشتر بر شب 21 و 23 هست. باز در بعضی روایات بر شب 23 بیشتر تأکید شده. البته در بعضی روایات شب قدر هم ملاحظه کردید. حضرت عرض کرد آقا کدام شب از شب قدر؟ حضرت فرمودن 21 و 23. آقا معین کنید، فرمودن دو شب زیاد نیست. ما ایسر اللیلتین فی ما تطلب، در اون مطلبی که شما دنبالش هستید دو شب زیاد نیست شما مراعات بکنید برای اینکه به شب قدر برسید، شب 21 و 23. که آقا گاهی اوقات در مثلا محل ما اختلاف میشه، یه جایی افق زودتر میبینن دیرتر میبینن، الان هم اتفاق میفته. حضرت فرموده اب نداره، ما ایسر اربع علیالم، چهار شب هم زیاد نیست، چهار شب بگیرید، شب 21 و 23 رو تکرار کنید. خب خلاصه این سه شب رو آدم در طول سال باید مراقبه کنه. لااقل این چند شب رو مواظب باشیم، روزهاش رو بیشتر دقت کنیم، غفلت نکنیم، مراقب خوابمون، غذامون، زبانمون، چشممون، گوشمون باشیم تا آماده بشیم تا از شبها برخوردار بشیم. چه بسا انسان یک غفلت در روزش مانع برخورداری از شبش میشه. ملاحظه فرمودید به حضرت عرض کرد آقا من موفق به نافله شب نمیشم. حضرت فرمود گناهان روزت تو رو زندانی کرده، قیدت که ذنوبک. انسان اگه مراقبه در روز نداشته باشه ممکنه به شب زنده داری موفق نشه. کما اینکه اگر شب زنده داری نکنه زمینه برای لغزش روز خیلی فراهم میشه. آدم در طول سال باید آمادگی پیدا کنه تا به درک شب قدر برسه. و البته اگر شب قدر رو هم درک کرد، سال بعدش سال بسیار غنی و پرباری خواهد بود. علی ای حال اگر کسی الحمدلله از ماه رجب شروع کرده، مواظبت کرده، مراقبه های لازم رو کرده، گوارای وجودش باد. ولی اگر این کار نشده، لااقل در این چند روزه که مانده یه مقداری مواظب چشم و زبان و گوش و اخلاق و رفتارمون باشیم، خدا رو مراقب خودمون ببینیم تا انشالله خدای متعال به فضل خودش همین مقدار کم رو از ما بپذیره و ما رو مهمان خودش در شب قدر قرار بده. این نکته اول. نکته دوم این که شب قدر مثل حرم امام علیه السلام میمونه. در واقع ظرف، به تعبیر بعضی از خوبان و بزرگان، ظرف زمانی امامه. همینطوری که مکانی که امام درشون هستن مثل حرم ظاهر و باطن داره، وقتی خوبان وارد این حرم میشن همه متنعمن، همه بهرمندن، متناسب با درجه ایمانشون مهمان امامن. فرق نمیکنه امام علیه السلام که سرچشمه فیض الهیست به همه محبت میکنه، به هر کسی به اندازه درجه ایمان خودش، درجه تقوای خودش امام بهش عطا میکنه. ولی وقتی وارد حرم میشن انسانها درجاتشون متفاوته دیگه. بعضیا وارد ظاهر حرم میشن، البته ظاهر حرم امام هم خیلی محترمه، مثل عرش عالمه دیگه. اگه آدم وارد حرم امام شد بارش بسته شده، مهم همینه که وارد بشه انسان. ولی بعضی وارد باطن حرم میشن، باطن حرم رو میبینن، مقامات باطنی امام رو زیارت میکنن که اون هم درجاتی داره. دیدید در بعضی از روایات ما گفته شده اگر کسی مثلا سید الشهدا علیه السلام رو در عرفه زیارت کنه یا در بعضی از فرصت‌های دیگه، مثل کسی است که خدا رو در عرشش زیارت کرده. یعنی به اون مقام راه پیدا میکنه، امام رو تو اون مقام میبینه و از طریق زیارت امام به لقاء الله و زیارت خدا نائل میشه. بنابراین امام مقاماتی دارن، حرم امام هم مقاماتی داره. انسان وقتی وارد حرم امام میشه مقامات مختلفی ممکنه درک بکنه. این داستان معروف است، حالا از بزرگان خیلی نقل شده این مطلب. من از مرحوم آیت الله عظما بهجت، از یکی از شاگردان بزرگوارشون میفرمود، یه روزشون از حرم بیرون آمدن، بسیار خوشحال بودن، سرحال بودن. عرض کردیم آقا امروز چه خبر بوده در حرم؟ فرمودن که امروز حضرت عیسی مسیح با مادر بزرگوارشون حضرت مریم آمده بودن زیارت وجود مقدس سامن الحجج علیه السلام. و برای مسیحیای مؤمنی که مستضعفند و بالاخره مؤمن به حساب میان، درخواست میکردن از امام رضا، حوایجشون آورده بودن و حضرت عرضه میکردن که حضرت لطف کنن اینها امضا بشه. ببینید اینه دیگه، یه کسی وارد حرم امام رضا میشه این صحنه ها رو میبینه. بالاتر از اینم هست، شب قدر هم همین جوری است. شب قدر ظاهر و باطنی داره، همه مؤمنین به اندازه خودشون از شب قدر بهره مند میشن و اینجور نیست که کسی محروم بشه. از مؤمنین هیچ کسی محروم نمیشه از شب قدر. و اگر گفته شده لیلة القدر خیر من الف شهر، از هزار ماه بهتره، یکی از معانی که در روایات ما مکرر ملاحظه فرمودید آمده، فرمودن عبادت در این شب، بندگی در این شب از بندگی در هزار ماه ثوابش بیشتره. هزار ماهی که شب قدر نداشته باشه، تقریبا همه مؤمنین اگر یه مقداری مراقبت کنن، لااقل این شب و روزها رو حواسشون جمع باشه، به بهره شب قدر میرسن، بی بهره نمیمانن. ولی در این حال شب قدر درجات و مقاماتی داره، مثل حرم امام میمونه. ظرف زمانی حضور امام علیه السلام است که انهو، و ما باید سعی کنیم جز اون خواستی باشیم که درجات باطنی حرم امام علیه السلام رو درک میکنیم. نکته سوم این که ببینید در شب قدر بیشترین چیزی که ما باید درش تلاش بکنیم کوشش در اخلاصه. کثرت عمل لازمه، خیلی هم خوبه، ضروری هم هست. ولی در بعضی روایات دیدید وقتی دیگران در کثرت عمل میکوشن، شما در اخلاص در عمل بکوشید. شب قدر شب رسیدن به اخلاصه، شب رسیدن به محبت خالص خدای متعال و اولیاء الهی است. این رزق سفره شب قدر هست. یادم از مرحوم سیرین طاووس در اعمال شب عید قربان، که میدونید شب عید قربان هم از شبایی است که احیایش مستحب، بیدار بودن به عبادت، ولی خیلی اعمال خاص نداره شب عید قربان. ملاحظه بفرمایید، مفاتیح ببینید، مرحوم مدرسه قمی هم ملاحظه میکنید کاملا پیداست، عمل خاصی زیاد نداره ولی احیایش به عبادت مستحبه. ایشون اونجا تأکید میکنن، مرحوم سیرین طاووس که میدونید دیگه جزء برجستگان علمای شیعه بودند و مرحوم علامه طباطبایی ازشون نقل شده، ایشون فرمودن چند نفر متمکن در توحید بودن از علمای امامیه، یکیشون ایشون هست. ایشون اونجا میگن که شب قدر شب اخلاصه، آدم باید برای خدا مشغول به عبادت خدا باشه، مشغول به اخلاص باشه. حالا یه جمله ایشون میگن، ایشالله ازش سوء استفاده نمیشه، میگن حتی اگر انسان نتونست بیدار بمونه، کبی مجبور شد استراحت هم بکنه برای خدا که پاشه بعد با نشاط عبادت بکنه، اینم میشه جزء احیای شب مثلا عید قربان به حساب آوردن. علایال ببینید، در اخلاص این شبها آدم بعد بکوشه، تلاش کنه که نیتشو خالص کنه، کاراش برای خدا باشه، لااقل شب قدر رو تمرین اخلاص کنه، شب قدر برای دیگران کار نکنه. همه سالم آدم کار میکنه که خیلی بده، لااقل شب قدر بناش بر این باشه. نکته چهارم این که ببینید، ما باید به همه خیرات و خوبی ها برسیم. این که آدم اهل زهد باشه، اهل یقین باشه، اهل صبر باشه، اهل سخاوت باشه، همه صفات خوب درش باشه، و تازه این اول راه، اهل اخلاص باشه، از شرک خفی و جلی نجات پیدا کنه، همه کارش برای خدای متعال باشه. وقتی همه کارش برای خدای متعال شد، تلاش کنه که برای خدا هم که کار میکنه از سر محبت کار کنه، چون میدونید اونایی که برای غیر خدا کار میکنن که از دایره بیرونن امثال بنده. اونایی که اهل معامله با خدا میشن سه دستن، اونایی که اهل معامله با خدا میشن یا تاجرن یا عبیدند یا احرار. روایات ما اینو میگه، عده‌ای هستن خدا رو عبادت میکنن، خیلی هم محترمه، ولی با خدا تجارت میکنن. اینا خیلی محترمند ها، اگه آدم اینجوری پیدا کردید رهاش نکنید، که اهل تجارت با خداست، میتونه با خدا معامله بکنه، معامله با شیطان و نفس دنیا نمیکنه، برای خدا کار میکنه که خدا بهش مزد بده تو دنیا، تو آخرت، تو برزخ. این خیلی خوبه. لذا روایات ائمه علیهم السلام هم دیدید خیلی وقتا ثوابهایی که برای اعمال میگن همینه، عمرتون طولانی میشه، رزقتون وسیع میشه، نمیدونم برزختون روشن میشه، نورانی میشه، قیامتتون راحت میشید، تو فضای قیامت وارد بهشت میشید. اینا خیلی خوبه، چه اشکال داره آدم با خدا معامله بکنه. اهل معامله با خدا سه دستن، یه عده‌ای مزد میخوان که خود اونام درجاتی دارن، یه عده‌ای خوف خدا تو دلشون آمده، امنیت میخوان، میخوان عقوبت نداشته باشن، اینها هم جزو بندگان خوب خدا هستن. آدم از خدا به ترسه اصلاح میشه دیگه. در روایات دیدید فرمود خوف خدا یه نور در قلب انسان، عین امید به خدا در قلب مؤمن، دو تا نور است، خوف و امید، با هم دیگه هم وقتی تو ترازو بذاری هم اندازه هستن، هیچ کدوم روشن بر دیگری نداره. امید در انسان غلبه کنه اشکال پیدا میکنه، خوف هم غلبه کنه مشکل پیدا میشه. آدم هر دو رو باید داشته باشه. خوف از خدا اگه در دلی پیدا شد، این قلب قلب موحده، خیلی راه رو رفته، خیلی محترمه، این قلب نورانی شده به نور خوف خدا، از خوف الهی و از سر خوف بندگی میکنه، معصیت نمیکنه، عبادت میکنه، اینم خیلی خوبه. البته خوف هم باز مقاماتی داره، خائفین مقاماتی دارن، ولی مهم اینه که انسان از این دو عبور کنه، برسه به کسانی که اهل شکرند، اهل حبند. شنیدید وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اون عبادات سنگین رو انجام میدادن که خدای متعال فرمود تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ما قرآن رو نازل نکرده بودیم اینقدر به زحمت بیفتید، شما آمدید برای شفاعت و دستگیری مردم، ولی اینقدر هم لازم نیست به زحمت بیفتید. بعد به حضرت عرض کردم آقا شما چرا اینقدر عبادت میکنید؟ شما که مسلم از عذاب خدا در امانید، مسلم همه درجات ثواب برای شما فراهمه. فرمود افلا اکون عبدن شکورا، من بنده شاکر خدا نباشم؟ این مقام شکره که حالا مقام خاصی است. مقام حب، ان قوما عبدالله حبن، محبت خدا در دلشون هست، شب زنده داری میکنه، ترک معصیت میکنه، جهاد در راه خدا میکنه، جانش و مالش رو در طبق اخلاص میگذاره، همه زندگیش رو معامله میکنه با خدا، هیچی هم نمیخواد، محبت خدای متعال در دل او هست، این محبت انگیزه اوست. ما باید به این مقامات برسیم. دعای ابو حمزه سمالی رو خوندید، فرودگاه دعای ابو حمزه، آخرین جملاتی که در سیر ما بهش میرسیم و کسی با ابو حمزه خوب سحرهای ماه رمضان سیر بکنه، آخرین جمله اینه: اللهم انی اسألک ایمانا تباشر بهی قلبی. خدای من از تو یک ایمان، یک محبتی میخوام که تو مباشر قلب من بشی، قلب من دیگه در اختیار تو باشه، به خاطر اون ایمانی که به من دادی اختیار و زمام قلب منو تو در دست بگیری. چون میدونید اینجوریه دیگه، خدای متعال با همه که سر و سری نداره، که اونایی که سرمایه کسب کردن حالا خدای متعال هواشونو داره. دیدید در داستان حضرت یوسف، وقتی به بنیامین و حضرت نگه داشتن، گفتن یکی از ما رو جای بنیامین نگه دار، فرمود معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده. ما کسی رو نگه می‌داریم، ظاهرش اینه که ما دزد و زندانی می‌کنیم، ولی باطنش رو اینجوری معنا کردن، ما کسی رو نگه می‌داریم که یه سرمایه‌ای پیشش داشته باشیم، یه محبتی از ما در دلش باشه، و الا او مزاحم ماست، ما هم مزاحم او هستیم دیگه، با هم دیگه کاری نداریم. که اگه برادران می‌خواست نگه بداره، هم اونا در عذاب بودن از هم حضرت یوسف سلام الله علیه. اگر انسان سرمایه ایمان در دلش بود، خدای متعال خودش عهده‌دار قلب انسان میشه. اسألو که ایمانن تو باشه رو بهی قلبی و یقینن، خدای من یه نور یقینی میخوام در قلب من بتابه، بشم اهل یقین، حتی اعلم، عالم بشم، یقین پیدا کنم، علم پیدا کنم که لن یصیبنی الا ما کتبت لی، بدونم اون چه به من میرسد زمامش دست توست، تو نوشته ای. اون وقت وقتی فهمیدم که هر چه به من میرسه مقدرات توست، اندازه‌گیری توست، تو ثبت کرده ای برا من، و رضنی من العشق مقسمتنی، به من مقام رضا بده که همون عیشی که تو برا من تقسیم کردی به همون عیش راضی باشم، لذت ببرم. اهل رضا از اون تقسیم خدا لذت میبرن، براشون فرق نمیکنه بیماری باشه یا سلامت، غرق در بهجته. اینا از فهمیده این چیزیست که ما باید بهش برسیم، و بقیه مقاماتی که در روایات و ادعیه آمده، ما باید به مقام اخلاص برسیم، به مقام محبت برسیم، از همه گناهان فاصله بگیریم، از همه صفات بد فاصله بگیریم، به همه صفات خوب برسیم، به همه واجبات و مستحبات موفق باشیم، از شرک، درجات شرک تو فاصله بگیریم، به مقامات اخلاص برسیم. فرصت دنیا برای این هست، و می شود تو فرصت دنیا این کار رو کرد. خدایی که ما را آورده تو این دنیا برای این کار، فرصت انجام این کار رو به ما داده. حالا چجوری باید به این مقامات رسید؟ من کوتاه عرض میکنم. ببینید با ریاضت و استدلال و برهان و عقل و با اینا نمیشه این راه رو رفت. اینا همه خوبن، همه اینا رو باید داشت. ما باید درس بخونیم، باید استدلال بکنیم، باید ریاضت بکشیم، باید با نفس و شیطان مجادله کنیم، اگر شبهه کردن جواب بدیم، همه اینا لازمه، ولی هیچ کدوم از اینا برای رسیدن به اون مقامات کافی نیست. اینا بار ما رو نمیبنده، بار ما با شفاعت بسته میشه، باید ما رو ببرن، باید دست ما گرفته بشه، ما نیاز داریم به یک عصمتی که ما رو حفظ بکنه، پاکمون بکنه، ما نیاز داریم به یک کهفی که پناه ما باشه. وقتی همه به ما هجوم میارن، شیطان 6000 سال عبادتشو خرج کرده، به خدای متعال گفته من سر راه بندگی می نشینم، لعبادن نلهم صراطک المستقیم، لاتین نهم من بین ایدیهم، از پیش رو، از پشت سر، از سمت راست، سمت چپ، از چهار طرف بهشون حمله میکنن، نمیذارم راه مستقیم، راه عبادت، راه بندگی تو رو طی بکنن، راه ولایت رو طی بکنن. ما نیاز داریم به یک کهفی که ما رو حفظ بکنه در مقابل هجوم شیطان، ما نیاز داریم به یک حسنی، ما نیاز داریم به یک کشتی که تو این دریای طوفانی فتنه ها و شیطنت هایی که ابلیس و شیاطین میکنن که ما رو از خدا دور کنن، ما محفوظ بمونیم. ما با این هست که به خدای متعال میرسیم، ما نیاز به شفاعت داریم، و بار ما با شفاعت و دستگیری بسته میشه. این است که خدای متعال برای هدایت ما، غیر از این که به ما عقل داده، به ما روح داده، به ما قدرت زحمت کشیدن و ریاضت کشیدن داده، به ما فکر و استدلال داده، غیر از همه اینها، مهم اینه برای ما کتاب آسمانی فرستاده، برای ما انبیا رو فرستاده.
اگر میشد این راه رو با پای عقل بری، احتیاجی به انبیا نبود. اگر میشد با مکاشفه و ریاضت و زحمت کشیدن بری، احتیاجی به کتاب نبود، احتیاج نبود انبیا تو این دنیا بیان. خدای متعال اون انسان‌های برجسته و فوق‌العاده رو از عوالم قبل آماده کرده، کتاب بهشون داده، نور بهشون داده، هدایتشون کرده، آمدن برای اینکه ما رو برسونن. و خاتم اونها که جامع همه اونهاست وجود مقدس نبی اکرم. ایشونو فرستاده همراه با اهل بیتش. خدای متعال حضرت رو فرستاده همراه با حضرت که کامل جامع همه انبیاست، سابقه بر همه انبیاست. درسته؟ الفاتح للمستقبل. نسبت به آینده ها گشایش با حضرت میشه، نسبت به همه پیشنیان هم بر همه انبیا سابق بوده. اون پیغمبری که جامعتر کاملتر فرستاده با این کتاب آسمانی، خدای متعال برای این که ما برسیم این پیغمبر رو فرستاده، این قرآن رو فرستاده، این ائمه علیهم السلام رو برای ما شفیع قرار داده. البته این غلطه ها، اونا رو برای ما خلق نکرده، ما رو برای اونا خلق کرده. اما آمدنشون تو این دنیا برای شفاعت ماست. پیغمبر آمده تو این دنیا برای شفاعت، ائمه آمدن برای شفاعت، قرآن آمده تو این دنیا برای شفاعت. و الا قرآن جاش اینجا نیست. انه فی ام الکتاب لدینا لعلیون، در محضر خداست قرآن. در بعضی از روایات که در صور آیات قرآنه، وقتی این آیات میخواستن نازل بشن به عرش خدا چنگ زدن که خدای ما رو به سمت چه کسانی میفرستی؟ به سمت اهل گناه. فرمودن شما برید، عده‌ای هستن از دوستان من از شیعیان بعد نمازها شما رو میخونن، من با دیده پنهان خودم 70 بار به اونها نگاه میکنم، همه گناهانشون رو پاک میکنم. بس ببینید قرآن برای شفاعت ما نازل شده، برای دستگیری ما، برای هدایت ما، امام برای هدایت ما آمده. پس برای رسیدن ما به همه مقاماتی که باید برسیم، این امکانات خود ما کافی نیست. این امکانات ما زمینه است، باید امام بیاد، باید قرآن بیاد. برای هدایت ما امام و قرآن آمده. شب قدر شب نزول حقیقت امامت و حقیقت قرآنه. اگر کسی به شب قدر راه پیدا کنه، به اندازه‌ای که وارد شب قدر میشه به شفاعت قرآن و امام میرسه، به هدایت قرآن، به ولایت امام راه پیدا میکنه. البته شب قدر مقاماتی داره. آدمایی هم که وارد شب قدر میشن متفاوتن. بعضیا فردای شب قدر به اندازه 1000 ماه و بلکه بیشتر راه رفتن. پس ببینید اونی که در شب قدر ما باید بهش برسیم اینه. ما برای اینکه برسیم به همه اون مقاماتی که باید برسیم، اونایی که اهل راهن، اونایی که زحمت کشیدن، اونایی که سالها پشت در این وایستادن و در زدن که در بروشون باز بشه، که خوشا به حالشون، مثل من غافل نیستن تو دنیا، مسئول خوردن و خوابیدن نیستن، میفهمن برای چی تو دنیا آمدن، باید چه کار کنن. اینهایی که پشت در وایستادن، خدای متعال برای هدایتشون امام و قرآن رو قرار داده. به تعبیر دیگه موقعی به ذهن میامد، من عرض کردم اصلا خدای متعال ما را آورده تو دنیا، امامم آورده تو دنیا، یه تلاقی بین ما و امام قرار داده، بین ما و قرآن قرار داده. اگر ما خودمونو به امام رساندیم تو دنیا، کارمون تمامه. این که در روایات فریق این سنی و شیعه نقل کردن، مثل اهل بیتی که مثل سفینت نوح، یعنی دریای طوفانی مواجیست، همه هم غرق میشن، هیچ کی نجات پیدا نمی کنه. میدونیم طوفان نوح وقتی آمد، پسر حضرت نوح عرض کرد میرم من بالای کوه، سعاوی الا جبلن یعصمونی، میدونم سر کوه، سر کوه که سیل نمیاد که. فرمود لا عاصم الیوم من امر الله، فرمان الهی قطعیست، پناهگاه هم نیست، تنها پناهگاه این کشتی است. عاصم ما، نگهدارنده ما تو این کشتی طوفانی شیطان و اولیاء طاغوت، تو این موج شیطنت ها، فقط این کشتیه، باید سوار بشیم، اسمت ماست. مثلا اهل بیتی که مثلا سفینت نوح، من رکبه ها نجا و من ترکه ها غرق. اصلا ما آمدیم تو دنیا یه تلاقی با امام پیدا بکنیم، خودمونو به امام برسونیم. اگر به امام رسونیم بقیه کارا حل میشه. اونایی که به امام خودشون میرسن بقیه راه رو با امام میرند. وقتی سوار کشتی شدی، گرداب هست، طوفان هست، شب تاریک هست، پناهگاه داری دیگه. شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل، اگه سوار کشتی شدی خیالت راحته. آدمی که بدون کشتی میخواد بره واقعا گرفتاره دیگه. اونایی که اهل ریاضت و اقتدار اینا هستن زمین خورده هستن. ما که امثال بنده که به حساب نمیایم تو این وادی. بنابراین اون سرمایه‌ای که ما رو میرسونه وجود مقدس امامه. امام سبیله، امام صراطه، امام باب توحیده. ما باید به امام برسیم و از سرچشمه های معارف و علم امام استفاده کنیم. اگر رسیدیم به امام، البته وادی ولایت اونا مقاماتی داره، تو اون مقامات باید سیر کنیم، ولی وقتی رسیدیم به امام اهل نجاتیم. همه اهل ایمان اهل نجاتن. بس ببینید ما تو دنیا آمدیم یه تلاقی با امام پیدا کنیم، امام خودمونو بشناسیم، به مقامات معرفت اونها برسیم، به مقامات ولایت اونها برسیم. همه این واجبات و محرمات و ریاضات و مراقبات و اینا برای همینه، برای اینه که ما به امام برسیم. وقت ببینید برای این که به امام برسیم شب قدر شب رسیدن به امامه، برای این که به قرآن برسیم شب قدر شب رسیدن به قرآنه. همه تون این رو مکرر ملاحظه کردید، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، قرآن تو این ماه فرود آمده. اگه سفره خدا، سفره پهن شده برای ما، این شجره قرآن میوه های خود رو در دسترس قرار داده. لذا یه آیه قرآن ثواب ختم قرآن داره تو ماه رمضان. شب قدر چیه؟ انا انزلناه فی لیلت القدر. اگر کسی به شب قدر رسید، سفره قرآن در اونجا گسترده است. تا از کدام باب وارد شب قدر بشی، به هر اندازه‌ای که تو شب قدر بالا بری، به همون اندازه اسرار قرآن برات باز میشه. اگر در قیامت میگن اقرا ورقه، درجات انسان به اندازه قرآنه، به اندازه‌ای است که در شب قدر بهره مند شده. اصل بهره مندی از قرآن شب قدره، اصل بهره مندی از امام در شب قدره. بنابراین این شب قدرها رو ما سعی کنیم قدرش رو بدونیم. همه اون چه باید بهش برسیم که با ریاضت، با استدلال، با سالها درس خوندن و کتاب خوندن، ورق زدن و استدلال کردن و استاد دیدن به دست، همه اونا خوبه ها، اونا مقدم است. با اونا به دست نمیاد و با امام به دست میاد، تو شب قدر حاصل میشه. شب قدر شب رسیدن به معرفت امامه. انشاءالله باید هم اهل سبقت باشیم، اهل سرعت باشیم. سابقو الی مغفرت من ربکم، جای کندرا رفتن نیست. کل فرصت دنیا فرصت کوتاهی است. تو کل این فرصت ما باید اهل سبقت و سرعت باشیم. لااقل تو شبهای قدر باید اهل سبقت و سرعت باشیم. نترسیم، پا رو خواسته هامون بذاریم، به امام گره بخوریم، هرچه پیش آید خوش آید دیگه. بشیم مثل زهیر، بشیم مثل هور. دیگه وقتی به امام گره خوردی، هرچه پیش آید خوش آید. دیگه قصه یه چیزو نخوریم، آقا زن و بچه‌مون چی میشن، اموالمون چی میشن، اینا رو بذاریم پشت سر. اهل بیتمون همه رو وقتی رسیدیم به شب قدر، شب قدر شبیست که فخل انا علیک انک بالواد المقدس طوا. دیدید که موسای کلیم میرفت کوه طور آتش بیاره، تو بیابون با همسرش میرفت شب سرد زمستان برن مصر. درد زایمان هم گرفته بود همسرش، بیابان هم صد راه هم گم کردن، دید یه آتشی روشنه، گفت میرم یه شعله آتشی بیارم گرم بشیم، یه کسی پیدا کنیم راه ازش بپرسیم. آمد اونجا متوجه شد نه، این شعله آتش نیست. انی انا ربک فخلع نعلیک، تو در مقامی هستی که با پروردگارت مواجه شدی، من دارم با تو حرف میزنم از ورای این درخت و شجره. فخلع نعلیک، کفشتو از پا بیرون بیار. روایت معنا کرده فرمود موسی کلیم یه نگرانی نسبت به پشت سر داشت، یه نگرانی نسبت به پیش رو. خوف داشت که میره به طرف فرعون، مصر میره، چه باید بکنه با فرعون مواجه، نگران بود چون دشمن بود، میشناختنش. از اون طرف هم نگران بود که همسرش رو چه بکنه، درد زایمان تو این بیا. بهش گفتن دیگه وقتی اینجا رسیدی همه چی رها کن، فخر نه علیک، همونو رها کن همین. البته منش نیست که حالا خدای متعال اون اهل بیت رو رها میکنه، نه نه، آدم بعد یه تکالیفی بر پیدا میکنه. وقتی مقام انسان عوض شد، اتفاقا محبتش بیشتر میشه، تکلیف آدم عوض میشه. اون تعلقات قبلی رو باید رها کنی. وقتی اون تعلقات رها کردی، اون ارتباطات نفسانی بود، حالا انسان با بندگان خدا، با اهلش، با فرزندش، با همسرش یه رابطه خدایی برقرار میکنه. کسی شب قدر رو درک کرد، همه روابط انسان میشه روابط الهی. انسان اگه به شب قدر رسید، میرسه میشه جزء کسایی که خدای متعالی رشته ای قرار داده، اون رشته وصل میشن، همه چیشون نورانی میشه. اگه از شب قدر قطع شدیم، میشه یختمون امر الله به ان یوسر. عنایت میفرمایید شب رسیدن به ولایت امیرالمومنین شب قدره. انسان تو امشب میتونه طعم ولایت رو بچشه، به امام خودش نزدیک بشه و انشالله خودمون آماده بکنیم، مهیا بشیم، از دنیا فاصله بگیریم. اونایی که از امیرالمومنین جدا شدن دنیاشون جداشون کرده. ما هم استثنا نیستیم. ما هم اگه دلمون از حب به دنیا پر بود مشکله. ناکسین، قاسطین، مارقین، اونایی که صفشون رو جدا کردن، آرام آرام اول دور حضرت امیر جمع شدن، یکی یکی سوا شدن، اونا هم محبت دنیاشون، دلدادگیاشون، تعلقاتشون، اینا رو ما باید تسبیح کنیم. شب قدر شبی است که انشالله انسان از اینا فاصله بگیره و با امام خودش نزدیک بشه. حالا از برکات این شب میدونید این نکته هم اشاره بکنم، همه اون قرآن و ولایتی که ما دنبالش میگردیم و تو شب قدر باید بهش برسیم، تو امیرالمومنین خلاصه میشه، تو امام زمان خلاصه میشه. ما اگه به امام زمان رسیدیم، به وادی ولایت امیرالمومنین راه پیدا کردیم. راه رسیدن به همه خیرات الان وجود مقدس ولی از ارواح نافدا است. شب قدر شبی است که بین ما و امام زمان باید یه تلاقی بشه. انشاءالله حضرت یه رضایتی از ما پیدا کنن، در رو روی ما باز بکنن. این در اگه روی ما باز شد، برکاتش آرام آرام در طول زندگی ما معلوم میشه. خدا حفظ کنه. استادی داشتیم میگه آدم کباب خورده دهنش بو میده، آدم اگه بابی از امام بروش باشد، آرام آرام همه زندگیش یه شیرینی توی زندگیش پیدا میشه. عنایت میفرمایید. امام علیه السلام منتظر دستگیری ماست. شب قدر شب دستگیریه، همه چی آماده است. امام مراقبن، همیشه با حواسشون به ما هست. امام هادی فهم گفت ما چجوری به شما برسیم؟ فهم شما دهانتون رو باز کنید، ما هستیم آماده ایم. بیشتر از این نمیخواد. ما همیشه در محضر امام هستیم. امام مراقب ماست، مواظب ماست. امام صادق تو اون حدیث فرمود شما هر کجای عالم باشید، شیعیان ما زیر نظر ما هستند. ما متوجهشون هستیم. کافی انسان یه حرکتی امشب بکنه، یه قراری با امام علیه السلام ببنده، آثارش تو زندگی انسان معلوم میشه. تصمیم‌های بزرگ، قرارهای بزرگ، عهدهای بزرگ مال شب قدره. انشالله انسان باید اهل سرعت و سبقت باشه، فرصت و مختنم بشموره، این ساعت و اون ساعت و امشب و فردا شب نکنه، با امام یه معامله جدی بکنه، بره سمت امام، هر چه پیش آمد خوش آمد دیگه. حالا چی میشه؟ هر چی حضرت بخوان میشه. عناد میفهمید مثلا هر دیگه چی میشه؟ آخرش میشه مثل هر. بعد شد چیز بعدی پیش نمیاد. تو وادی امام شب قدر شبیست که انسان انشالله باید به شفاعت امام برسه. امام داستان شفاعتش داستان سوره علت هاست. همه چی سفره امام پهنه دیگه. امام از لقمه افطار خودش میزنه که اسیری یتیمی گرسنه نمانه. امیرالمومنین فرمود من نان جو به سیر نخوردم که مبادا در یمامه کسی سر گرسنه به زمین بگذارد. این جوریه. امام ما در قیامت هم یفجرونها تفجیرا، چشمه رو میجوشونه، بین ابرار تقسیم میکنه، بین شیعیانش تقسیم میکنه. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجا کافورا، هر کسی رو به اندازه ظرفش تو جامش میریزن. کافور چی؟ عینن یشرب باهای عباد الله. امیرالمومنین ساقی کافور، یفجرونها، این چشمه رو میجوشونه میریزه تو جام ابرار به اندازه ظرفشون. هر کسی به اندازه ظرف خودش، از یه قطره تا اندازه‌ای که ظرفش باشه. ان شاء الله امشب شبی است که ما تلاقیمون با امیرالمومنین، تلاقیمون با وجود مقدس امام زمان واقع بشه و به همه برکات شب قدر برسیم. شب توبه است، بیش از توبه است. استغفار و توبه مقدماتی داره و پایان کارم نیست. انشالله شب توبه، شب رجوع، شب استغفار، برکات دیگری که از شب رسیدن به اطمینان به قضا و قدر، انشالله همه اینها رو خدا به ما روزی کنه که تو این شبها به دست بیاریم. متوسل باشید به ساعت مقدس امام زمان، دامن حضرت رو صف بگیرید، با حضرت هم عهدامون رو محکم کنیم. البته این عهدای لوازمی داره دیگه، بعد از خیلی چیزا فاصله بگیریم. نمیشه آدم وقتی میخواد با امام راه بره با دنیا هم باشه. سیدی اخرج حب دنیا من قلبی، اول باید این محبت بره، اونگاه وجمع بینی و بین مصطفی و آله، بین ما و نبی اکرم و اهل بیتش جمع بشه. نمیشه آدم هم با پیغمبر باشه هم با دنیا. حرامون علی قلوبکم ان تعرف حلاوت الایمان حتی تزهد فی الدنیا، شیرینی ایمان رو نمیچشید تا زاهد در دنیا بشید. انشالله شب قدر شب رسیدن به این تصمیم های بزرگ، به این رزق های بزرگ، انشالله رزق قرآن که همه برکات معنوی درش هست، همه مقامات توحید در قرآنه، رزق ولایت امام که همه درجات بهشت در ولایت امام خلاصه میشه، همه نعمت‌های بهشتی و دنیایی باطنش ولایت امامه، همه نعمت‌های خوب، همه خوبی‌ها. ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه. ما به همه خوبی‌ها باید برسیم، همه هم در محضر امامه. شب قدر ظرفش ان شاء الله. السلام علیک یا امیرالمؤمنین. همتون میدونید وجود مقدس امیرالمؤمنین جنسش جنس این دنیا نبود، که آمده بود تو این دنیا برای شفاعت، برای دستگیری. و برای شفاعت و دستگیری اول و مظلوم به احدی به اندازه امیرالمؤمنین ظلم نشده، به اندازه نبی اکرم ظلم نشده. میدونید حالا همه ظلم هایی که به ائمه علیهم السلام شده، کار به جایی برسد که در به تعبیر ابن ابلحدید در 70,000 منبر وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام در زمان بنی امیه لعن بشن. یه خودتون قصه مفصل رو بخونید که داستان شیطان و درگیری حضرت با شیطان کار رو به کجا رسونده. مظلومیت های حضرت که حالا فرصت گذشته. مهمترینش اینه که یک امانتی و وجود مقدس نبی اکرم به حضرت داد، حضرت زهرا سلام الله علیها، لیلة القدر همه اولیاء خدا. این وجود مقدس در مقابل چشمشون سلام علیک یا امیرالمؤمنین، قریب و بی کس و تنها، کنار خانه بنشستم، مدینه گریه کن با من که زهرا رفته از دست. غریبی مرا مردم همه با چشم خود دیدن، میان شعله آتش گلم را با لگد چیدند. اون یهود خیبری پشت در به خانه اسلام آورد، گفتن مگه تو نبودی ندیدی با یه دست در قلعه خیبر رو کن؟ چرا اون روز که شجاعتش رو دیدی ایمان نیاوردی؟ امروز که دستای بستش رو دیدی ایمان آوردی؟ گفت من میدانم این آدم کسی نیست، اینا دستشو بسته باش، او تحت فرمان دیگری است. کسی که اینجور صبر میکنه اون روزی هم که شمشیر میزده برا خدا میزده. غریبی مرا مردم همه با چشم خود دیدن، میان شعله آتش گلم را با لگد چیدن. صدای ناله او را ز پشت در شنیدم من، خدا داند که از زهرا خجالت می کشیدم. امانت رسول خدا بود در دست من باید او را حفظ می کردم. بود هر شب همین افرین بلب در دشت و صحرایم، خدایا بشکند دستی که زد سیلی. از اون لحظه ای که فاطمه شو مجروح زخمی قصدار
تحویل رسول خدا داد، دیگه قصه امیر المؤمنین تمام نشد. یا رسول الله اما حزنی فسرمد، اما لیلی فمسرمد. تا مثل امشبی شنیده اید، امشب رو مهمان دخترش بود، وقتی سفره افطار براش انداختن، برای حضرت نان و نمک و شیر سر سفره گذاشته بود، فرمود دخترم کی دیدی پدرت بر سر سفرش دو نوع خورش قرار بده؟ دست برد نمک رو برداره، نقص شده، فرمود نه دخترم شیر رو بردارید. حضرت با نان و نمک افطار کرد، چند لقمه از سفره برداشت، اون شب رو نخوابید، مشغول عبادت بود، می آمد بیرون نگاه به آسمان می کرد. آری این شب همان شب است که به من وعده دادن، راست گفته شده به من. سحر شد می خواست مسجد برود، نوشتن حلقه در کمربند حضرت رو گرفت. حیواناتی که تو خانه بودن سر راه حضرت آمدن، حضرت توصیهشون رو کرد، کمربند رو محکم بست، به طرف مسجد رفت، بیدار کرد همه خفته ها رو، تو محراب عبادت ایستاد، سر به سجده گذاشته بود، از سجده بر میخواست، منادی ندا داد، قتل علی المرتضا، تهدمت والله ارکان الهدا، قتل علی المرتضا، قتله عشق الاشقیا. قوغا شد در کوفه، همه ریختند دور حضرت، حضرت رو به منزل بردن. یا بقیت الله، یه جمله عرض کنم، یه ضربت شمشیر بر امیرالمؤمنین وارد شد، همه دور حضرت جمع شدن مراقبت کردن، اما پسر بزرگوارش سید الشهدا تو گودی قتلگاه در محاصره نیزه و شمشیر ها، اونقدر بر بدنش نیزه و شمشیر وارد کردن که از امام صادق نقل شده، فرمود به اندازه نگین انگشتر جای سالم در بدن جد ما باقی نمانده بود، کسی نبود از امام حسین دفاع کند، خودش هم به عصب ظاهر توان دفاع از خودش رو نداد، فقط خواهرش خودش رو رسانید. امام حسین فرمود برگرد، چه کنه برگشت، ولی دیدن دستاشو رو سر گذاشته، وا محمد آیا. اما فیکم مسلم.